شرط اول پیش روی تو به کاران یا علی، حرف آخر در گلوی سر بداران یا علی، دفتر معنی به نام نامی تو بسته شد، بهترین حرف تمام روزگاران. فاتحه دروازه های بسته دنیا توی، معبد آزادگی را والی و مولا توی، حسرت گل بوی عطر جا نمازت یا علی، آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی، خانزاده کعبه ای و با خدا هم خواهی، تو عیار بندگی رو بهترین پیمانی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی.
هر کسی باید کلاه خود را محکم بگیرد تا باد نبره. این فلسفه زندگی بعضی هست. یعنی فقط به زندگی خودت مصروف باش. فقط سرت به کار خودت باشه. در اطرافت هر اتفاقی افتاد به تو مربوط نیست. به کسی ظلم شد به تو مربوط نیست. کسی گرسنه ماند به تو ربطی نداره. آبروی بر باد داده شده به تو ربط نداره. خلاصه تو فقط از زندگی خودت لذت ببر و فقط به خودت برس. اما آدم جوان مرد این قسم فکر نمی کنه. او به ضعیفان رسیدگی می کنه، دست اونا را می گیره. برای او سرنوشت مردم مهم است، بسیار مهم است. دوستان عزیز، با ویژه برنامه فریاد مهراب از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم و از مولا علی علیه السلام و اندیشه و رفتار و گفتار ایشان با شما صحبت میکنیم. دیروز نظر دو تن از اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد مولا علی علیه السلام برایتان نقل کردیم. امروز هم همین قصد را داریم. لامنس، شرق شناس معروف بلژیمی، میگوید برای علی این بس است که تمام اخبار و معارف اسلامی از او سرچشمه می گیرد. او حافظه و نیروی شگفت‌انگیزی داشته است. همه علما و دانشمندان اخبار و احادیث خود را برای وثوق و اعتبار به او می رسانند. علمای اسلام از مخالف و موافق، از دوست و دشمن افتخار دارند که گفتار خود را به علی مستند کنند. زیرا گفتار علی قطعا کامل و درست بود. او دروازه شهر علم بود. دوستان گرامی، در این لحظه با هم می نشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، جناب سید عبدالکریم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدمت همه شما مهمانان خاص حضرت پروردگار در این شب و روز لیالی قدر، به خصوص در شب 23 که خاص‌ترین شب گفتمان با خدا و خلوت با خداست، عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که خصوصا مراقب این ایام ویژه باشید که آرام آرام دارن سفره را جمع میکنن. انشاءالله که دست خالی از این اوج کرامت پروردگار و سفره پرنور او دست خالی بر نگردیم. در جامعه امروزی ما احتیاج به جوانمردی داریم. اصلا فلسفه ماه مبارک نور، فلسفه ماه مبارک رمضان همینه که تو جوان مردانه زندگی را به تمرین بگذاری. حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانیه که پیرامون ماه مبارک رمضان پیشاپیش مطالبی را بیان فرمودن، فرمودند که تو در ماه رمضان بیاد بیار سفره‌های خالی را، بیاد بیار نیازمندانی که به یک نگاه تو دل خوشند. بزرگواران، مهمانان ویژه پروردگار، امشب یاد ما باشد که وقتی عهد می‌بندیم با خدا، این صفت جوان مردی و این صفت مردانگی را از خدا طلب کنیم. اگر من می‌خوام جز یاران امام عصر باشم که نام من در امشبی بر صفحات کتاب و دیوان امام زمان حک شود و ثبت شود، باید این روحیه دست دیگران گیری، از خود گذری و گذشت و مهربانی را یاد بگیرم. جوانمردی در جامعه امروزی یعنی دیگران را دیدن، یعنی از من گذشتن و به ما رسیدن. جوانمردی در جامعه امروزی یعنی یاد ما نرود در خانه همسایه چه خبر است. جوانمردی در جامعه امروزی یعنی حتی اگر گاهی برای فرزند خود، برای نزدیکان و اقارب خود چیزی خریداری میکنم و کودک همسایه چشمش به اون لباسی که من بر فرزند خود خریده ام بیفتد، یادم نرود که او طفل است، یادم نرود که او نمیداند بابا و پدر مظلوم او توانی برای خریدن ندارد و جوان مردانه من دستش رو بگیرم، جوان مردانه کمکش کنم. جوان مردی در جامعه امروزی یعنی لطفاً حق دیگران را بر حق خود مقدم بدارم. جوان مردی یعنی فرمایشی که حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم به ابازر غفاری فرمود و امروز ما بهش نیاز داریم، اینه که فرمود یا ابازر لا تکن تعانن ولا ایابن ولا مداحن ولا مماریا. من همون تکه آخرش نمیگم، یعنی حتی اگر در جایی دیدی حق با تو هست، اما جوانمردی کن، از حق خودت بگذر. جوانمردی یعنی اگر میبینی همسایه تو، رفیق تو و دیگران زن و اولاد گرسنه ای دارند، اجازه ندیم که کامل و جدای از دیگران مشب را سیر بخوابم و همسایه من و کودکان مظلوم و معصوم و او با گرسنگی سر بر بستر بگذارند. جوانمردی یعنی جامعه امروزی همه یک دل و یک نوا و یک صدا به سمت انسانیت حرکت کنند تا انشاءالله این وحدت، رفاقت، صمیمیت و انسانیتی که در جامعه فوق العاده الهی افغانستان هست ماندگار شود انشاءالله. خدا نگهدار.
شنونده های ارجمند، با ویژه برنامه فریاد مهراب طی دیروز و امروز در خدمت شما بودیم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم به مناسبت سال روز شهادت امام علی علیه السلام و سپاس از همراهیتان با این ویژه برنامه. خدا حافظ شما.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که زلمه خلیلزاد نقش رسمی در وزارت خارجه این کشور ندارد و دیدارهای او به معنی مذاکره میان آمریکا و طالبان نیستند. تیمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی که زلمه خلیلزاد جزو هیئت آمریکایی است که به کابل سفر کردند و آیا او نقش رسمی در دولت ترامپ دارد، گفت خلیلزاد نقش دولتی رسمی ندارد. و در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که چرا خلیلزاد در دیدار هیئت آمریکایی با طالبان حضور داشت، افزود نمیتوانم در مورد آن حدس بزنم. این چیزی است هرچند در مقطعی، اما من مطمئنن در موقعی نیستم که در مورد دلیل آنها حدس بزنم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این نشست خبری از ارائه جزئیات دیدار این هیئت با مقام‌های طالبان نیز خودداری کرد. بروس در پاسخ به پرسشی که آیا این دیدار به معنای رویکرد دیپلماتیک جدید آمریکا در قبال طالبان است، گفت در این نشست نبوده و اگر هم می بود به دلیل ملاحظات دیپلماتیک جزئیات آن را رسانه‌ای نمی کرد. وی در رابطه با آزادی جورج گلزمن، شهروند آمریکایی از زندان طالبان، گفت که این رویدادی با اهمیت بود است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که دیدار هیئت آمریکایی با طالبان قطعا یک مذاکره نبود، هیچ تبادل یا معامله انجام نشد تا این کار، یعنی آزادی گلزمن، محقق شود. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانست. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانست و وعده داد که اقدامات لازم را برای تسهیل در صدور ویزا و رفت و آمد به پاکستان انجام دهد. و همچنین وعده داد گام‌های عملی در راستای حل مشکلات افغانستان و پاکستان در زمینه تجارت و ترانزیت بردارد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط وزارت خارجه حکومت طالبان، دو طرف در این نشست درباره روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، ترانزیت و تردد مردم بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. متقی در این دیدار تأکید کرد موانع در مسیرهای ترانزیتی و تجاری به نفع هیچ یک از طرفین نیست و باید مسائل به طور جداگانه حل شوند. و همچنین تأکید کرد که مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان باید به جای اخراج اجباری به طور تدریجی و محترمانه به وطن خود بازگردند. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان تصریح کرده است که مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغانستانی دارنده کارت ECC از 11 حمل قطعی است و تغییر نخواهد کرد. صادق خان نیز با انتشار پیامی جداگانه در ایکس اظهار داشت که در این دیدار بر تعهد پاکستان به ادامه همکاری ها و روابط متقابل سودمند با افغانستان تأکید کرده است. و افزود هر دو طرف توافق کردند تعاملات و گفتگوهای سطح بالا را افزایش دهند تا روابط دو جانبه را بیشتر تحکیم کنند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای سعودی خود بر ضرورت اقدام عاجل و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف جنایات صهیونیست‌ها تأکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی طی تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه تشدید نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام عاجل و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تاکید کرد. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا علیه یمن و کشتار زنان و اطفال بیگناه و تخریب زیرساخت‌های این کشور، مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با تشریع موضع کشورش در محکومیت قاطع تجاوزات اسرائیل بر لزوم هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید بحران تأکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر بعد از ظهر دیروز در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند. عراقچی از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، کشتار افراد ملکی و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به غزه در نقض آشکار توافق آتش بس را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف آتش افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین حملات آمریکا و بریتانیا به یمن را محکوم کرد و ضمن یادآوری تاریخچه دفاع مردم یمن در برابر تجاوز خارجی تأکید کرد که قطعاً گزینه جنگ علیه یمن محکوم به شکست است. عبدالعاطی نیز تشدید اوضاع در منطقه در غزه، یمن و لبنان را بسیار نگران کننده توصیف کرد و اهمیت رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع در کل منطقه را مورد تأکید قرار داد. طرفین همچنین بر ادامه تماس ها و رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه تأکید کردند. استانبول همچنان صحنه رویارویی پلیس و معترضان در پی اتهامات مرتبط با توقیف اکرم امام اوغلو شاروال استانبول است. تصاویری که برخی از رسانه ها مخابره کردن نشان می دهد که ساختمان شاروالی استانبول با کنترل مخالفان دولت ترکیه در آمده است. جمعیت زیادی هم در مقابل دادگاهی در استانبول تجمع کردند تا حمایت خود را از اکرم امام اوغلو شاروال مخالف نشان دهند. با وجود محدودیت های شدید و در حالی که اعتراضات علیه این توقیف به سراسر ترکیه گسترش یافته است، مظاهره کنندگان با پلیس درگیر شدند. پس از توقیف اکرم امام اوغلو شاروال استانبول که رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شمار می آید، شهرهای این کشور به ویژه استانبول و ازمیر صحنه اعتراضات گسترده مردم علیه دولت شد. گروه زیادی از دانشجویان دانشگاه ترکیه در تظاهرات ولایت‌های مختلف در حضور دارند و خواهان آزادی امام اوغلو هستند. برخی منابع اعلام کردند که اردوغان دستور بسته شدن سرکها را در دو شهر استانبول و انقره صادر کرده است. معاون حزب عدالت و توسعه که حاکمیت را در ترکیه در دست دارد، در واکنش به این درگیری ها که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود گفت نباید در امور قضایی مداخله کرد یا آن را سیاسی جلوه داد. و هر گونه ارتباط توقیف اکرم امام اوغلو با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را رد کرد و گفت هنوز 3 سال تا انتخابات باقی مانده است. معاون حزب عدالت و توسعه افزود امام اوغلو به اتهامات پاسخ نمی دهد و در داخل حزب جبونی خواه خلق رقابت داخلی شدیدی در جریان است. عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما خوبان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعایه، خیلی تاکید شده بر دعا.
بله، زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. او صاحب عرش و فرمانروایی مطلق است. اوست که آن روح را به امر خویش بر هر کدام از بندگانش که صلاح بداند می‌افکند تا مردم را نسبت به روز ملاقات الهی هشدار دهد، روزی که همه آنان آشکار می شوند و هیچ چیز آنها بر خداوند پوشیده نمی ماند. گفته می شود امروز حکومت از آن کیست؟ از آن خدای یکتای قهار. امروز هر کس نسبت به دستاوردش جزا می بیند. امروز هیچ ظلمی وجود نخواهد داشت و خداوند سریعاً به تمامی حساب‌ها رسیدگی می‌کند.
خدایا، ای تنها تکیگاه، از چشیدن نامردی و کشیدن نامرادی گریزی نیست، باک هم نیست، با شرط آن که حسابش نزد تو محفوظ بماند. و البته خوش حساب تر از تو کیست؟ ای مهربان بی منت، ما را آنچنان نگران خودت کن که هیچ جاذبه و دغدغه ای نگاهمان را از تو نگیرد. کور باد چشمی که تو را نگران خیش نمی بیند.
افسوس که اشتباه کردم، پرونده خود سیاه کردم، در ملک تو روزی تو خوردم، در محضر تو گناه کردم. یا رب به کرامتت ببخشا، بد کردم و اشتباه کردم.
اون یوم الحساب رو نزدیک ببینید و واقعا هم نزدیک. در اول سوره انبیاء اولشه خدا میفرماید اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب نزدیکه، خیلی نزدیکه، ولی مردم بس که غافلن، دور میبینن، پشت کردن، در اون کارهای خودشونو میکنن.
خب خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از اطفال نازنین دعوت میکنیم که شنونده برنامه خودشان شاپرک باشن.
ای خدای خوب و توانا، آغاز هر کار و کلام با نام مهربان تو. بسم الله الرحمن الرحیم. و شما نازنینای دوست داشتنی، و شما دخترها و بچه های عزیز، و شما شنونده های برنامه شاپرک سلام میکنید. سلام دوستای گله. حالا احوالتان چطور است شنونده های برنامه شاپرک؟ خوب و سعادتمند هستین؟ خدا رو شکر. الهی که مثل همیشه جانتان جور و دلتان جمع باشن. برنامه شاپرکه از رادیو دری مشتبین 15 دقیقه در کنارتان هستیم. دوستای عزیزم، برنامه شاپرک 2 شماره داره که پیامکایتان رو بعد از ما میرسانه. اینال ما برتان ای 2 شماره را میگم. شما هم حتما پیامکایتان را بر ما روان کنید. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در افغانستان شنونده برنامه شاپرک هستین، ای شماره ماست 07-9-4-7-1-7-1-4-4. عزیزم، امیدوارم که روز نمازتان قبول باشه. نازنینا، امشب که از راه میرسه یکی از شبهای بزرگ قدر است. میدونین که 3 شب در ماه مبارک رمضان شب قدر است. از بین 3 شب، امشب که آخرین شب قدر است بسیار با ارزشتر و مهمتر است. میگن سرنوشت 1 ساله آدم ها در همین شبای قدر معلوم میشه. بیاین امشب هر لحظه که تانستین دعا کنین، برای دوستایتان، برای خانوادیتان و برای خودتان. الهی که بهترین ها برتان رقم بخوره. دوستای قنده، دوسته قندم در این لحظه با شما همراه میشیم و بخش نمایشی برنامه شاپرک مشتری.
مریم، شب قدر دوم مده مسجد خوابم برد؟
یعنی یادت نمیایه؟
راستش حالی در زنیم آمده. من کجا خوابم برد؟
خب در مسجد خوابت برد.
فی چه قبط؟
باز پدر جان خودت بغل کده آورد خانه.
فقط یادم میایه که نمیتونستم چشمایم واس کنم و سلیل کنم.
اتفاقا پدر قصه کرد که خودت آیسته آیسته چشمایت بسته کردی و خوابت برده.
پیش روی او همه آدم مرا خواب برده بود. چقدر بد. کاش پدرم بیدارم میکرد.
خیر از شرمنده نباش.
اما به نظرم که خیلی بد شد.
علی جان، تو خواه هنوز به سن تکلیف نرسیدی و خوردستی. خیر است اگه نتونستی شب قد بیدار بمانی.
راستش دلم میخواست که بتانم. شنیدی که مادر جان گفت چقدر شبای قدر مهم است؟
خب امشب هم یکی از شبای قدر است. مریم جان، دختر گلم. جان مادر، اتاق تا پاک کردی؟ وسایل تا در جایش ماندی یا نه؟
بله مادر جان، کارم خلاص کردم.
علی جان، بچه قندم، چرا لبروید کشال از جان مادر؟ چی شده؟
به خاطر دو شب قدر قبلی جیگرخون هستم.
جیگرخون؟ برای چی؟
اولین شب قدر در خانه خواب ماندم. شب دوم هم که اینه در مسجد خواب برد.
خیر است بچه قندم، خودت هنوز وقت زیاد داری؟
من همینه برش گفتم. ولی کاش میشد که زمان به عقب برگرده که میتونستم در شبای قدر اول و دوم بیدار میبودم.
عجب گپایی میزنی علی.
درست است بچه‌م که زمان به عقب بر نمیگرده، اما یک شب بزرگ مهم دیگه در پیش روی داریم عزیزم.
منظورتون امشب است؟
بله دقیقا امشب.
مادر میشه درباره شب بر ما معلومات بتین؟
بله جان مادر، معلوم است که میشه، اما قبلش اجازه بدین که ممی وسایلی را که جمع کردیم ببرم در جایش بانم.
باشین که کمکتان کنم.
ای کالا از مز، من خودم میبرم در اتاقه.
پروا نداره، هر دیتن به این کمک شد. که خلاص شد، حالا یک دقیقه بشینیم و با هم گپ بزنیم. خب علی جان، بچه قندم، خودت از این که شبای قدر قبلی خواماندی جیگرخون استی جان مادر؟
بله مادر جان، حیف شد.
خب بچه قندم، این مسئله حل میشه، فقط کافیست که خودت بعد از گپای ما بری و تا نزدیکای افطار که 2-3 ساعت مانده استراحت کنی.
کوشش کو ادنا خواه کنی، بازی و ساتیری نکنی.
آه بچه قندم، اگه خواه کنی میتونی امشب بیدار باشی، اما اگه خواه نکنی ساعتای 10 بجه و 11 بجه شام خواهت میبره باز.
خیلی باد از گپای شما، من میرم خواه میشم.
آفرین جان مادر، خوب میکنی بچه قندم.
خب مادر جان، حالی به سوال ما جواب بده.
آها، درباره شب قدر سوم.
بله
اولادای گلم، این 3 شب بسیار با ارزش و با اهمیتن. در شب قدر قرآن شریف یک باره بر قلب پیامبر مهربان ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. از بین شبهای قدر شب سوم یعنی همین امشب اهمیت بیشتری داره جان مادر.
مادر جان، سوره قدر هم که در قرآن است درباره همین شب است؟
دقیقاً جان مادر، در قرآن شریف سوره هست به نام سوره قدر. در این سوره مبارکه آمده که شب قدر بهتر از 1000 شب است.
پس باید قدرش خوب خوب بدانیم.
آه دختر گلم، در شب قدر فرشته های مهربان خدا به زمین می آین و همه بندگان و آدم های خوبه که شب زنده داری می کنن و می بینن و با اونا سلام می کنن.
من حتما در این شب بیدار می مانم.
بله علی جان، کوشش تا بکو جان مادر، خدا بزرگ و مهربان است. در این شب تمام گناه های ما بخشیده میشه، به شرطی که ما هم قول بدیم که خوب باشیم و دیگه او گناه ها تکرار نکنیم.
یعنی توبه کنیم؟
آفرین دختر گلم، آدم های خوب در شب قدر تا سحر بیدار میمانن و عبادت میکنن و دعا و قرآن میخوانن. اونا با خدا جان گپ میزنن و هر چیزی را از خدا میخواین، چرا که می دانن هر چیز به دست خدا جان است و خدا جان است که هر کاری را می تانه انجام بده.
خیده ای شب باید دعا کنیم، قرآن شریف بخونیم.
آفرین.
از کارهای بد دوری کنم و کارهای خوب انجام بده.
بله مریم جان، دقیقا همه تو که گفتی. امشب که آخرین شب قدر است، باید خوب 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 قدرش را بدانیم. ارزشش بدانیم. نمانیم که ساده از پیش ما برو و دعا کنیم، قرآن بخوانیم و کارای خوب انجام بدیم. میفهمین این ماه رمضان و خصوصا این شبای قدر یک چانس است، یک امتیاز ویژه است، چون هر کاری نیک که انجام بدیم در مقابلش چند برابر پاداش میگیریم.
حتی اگه مثلا کار خوبمون خریدن یک نان در خانه باشه؟
بله علی جان، هر کار خوب ما در این دنیا پاداش داره جان مادر. باید فکر ما را بگیریم، همون قسمه که کار خوب پاداش چند برابری داره، کارهای نادرست ما چند برابر حساب میشه عزیز مادر.
پس باید فکر ما را بگیریم. علی جان، باید با خوارت مهربان باشی.
تو هم باید با فکر بیادر رزید باشی.
آفرین، مهربانی با اعضای خانواده ثواب خیلی زیاد داره بچه.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. تشکر که تا این لحظه شنونده برنامه خودتان هستین. لطفاً تا پایان با ما باشین. برنامه شاپرک ادامه داره. اجازه بدین که در این لحظه یک پیامک بخونم. پیامکی امروز از طرف ستایش جان است که از مهاجرین ساکن مشهد است. ستایش عزیز گفته: سلام به دوستای عزیزم در برنامه شاپرک. امشب که آخرین شب قدر است، ما بر سلامتی آدمهای ناجور دعا میکنم، برای شادی دلهای غمگین دعا میکنم و برای سلامتی همه پدران و مادران دعا میکنم. ستایش جان، چقدر دعاهایت قشنگ است عزیزم. الهی که دعاهایت مستجاب باشه. دوستای عزیزم، امروز هم با برنامه شاپرک 15 دقیقه در کنار شما بودیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز خوشتان آمده باشه. فردا باز هم در کنار ما باشید. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
یاران و همراهان عزیز برنامه های صبحگاهی رادیو دری علاقمندان به بخش های سلامتی دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه با ضربان همراه ما باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم و در ادامه بحثای گذشته که آثار روزه و روزه گرفتن روی بیماری های مختلف و ارتباط متقابل اونا را مورد بحث قرار دادیم، امروز هم به یک موضوع دیگه بپردازیم. امروز می خواهیم در رابطه با مریضی دیابت یا قند و شکر خون صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد و متابولیسم هستیم، که در مورد خود دیابت و مرض شکر خون، انواع و اقسام او، شرایط بیماران دیابتی در ماه روزه و ای که در چه شرایطی میتونن اینا روزه بگیرن، وضعیت دواها و داروهایشان، کنترل بیماری و قندشان، این تغییرات جدی که در برنامه غذاییشان باید با وجود بیایه، در رابطه با اینها صحبت بکنیم. پیش از آغاز صحبت شما آدرس های ما را یادداشت کنین برای تماس گرفتن و اظهار نظر. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امید دارم که از برکات این ماه هممون بهره کافی رو ببریم.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون سپاس دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما قسمی که در مقدمه اعلان کردیم، خواهش میکنیم در ابتدا یک مقدمی در مورد مریضی دیابت یا شکر خون و انواع و اقسام او بفرمایین، تا بعد بپردازیم به موضوعات و شرایط روزداری بیماران با دیابت و شکر خون که چه توصیه‌ای را برای این مریضا در این ماه مبارک رمضان دارین.
خواهش میکنم. همونطور که تو برنامه‌های مختلف گفته شده، فکر کنم دیگه الان آگاهی به اون حد رسیده، ولی یه مسائلی خوبه که مرور بشه. شایع‌ترین انواع دیابت، دیابت نوع 1 و 2 هست. دیابت نوع 1 بیشتر توی کودکان و نوجوانان دیده میشه و جهت درمانشون این افراد باید از انسولین استفاده کنن. شایع‌ترین فرم دیابت اما دیابت نوع 2 ویژه افراد میان سال و سال خورده است، معمولا سن 30 سال به بالا دیده میشه، تو کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستند بیشتره و کسایی که فعالیت فیزیکی کمی دارن.
بله.
این نوع دیابت معمولا در شروعش با رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و استفاده از داروهای خوراکی به خوبی کنترل میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات کلی و مفید شما، چون محور بحث ما در این ما روزداری و ارتباطش با مریضی های مختلفه. میخواییم اول بریم راجع به شرایط بیماران با دیابت تایپ 1 که برای معالجه و درمانشان انسولین باید زرق بکنن، تزریق بکنن، صحبت کنیم که شرایط و وضعیت این مریضا، مریضه که دیابت تایپ 1 دارن در ماه روزه چیسته، چی قسم است. آیا روزداری برای اینا ممکنه مشکل ایجاد کنه یا نی؟ تا بعد انشالله با بیماران تایپ 2 که زیادتر بیماری دیابتی تایپ 2 هستن صحبت کنیم.
به هر حال ما توی کشورمون حدود 5 تا 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که از این تعداد کمتر از 10% مبتلا به دیابت نوع 1 هستن، یعنی کمتر از حدود 500 هزار نفر. برای همین من خیلی مختصر راجع به این نوع دیابت صحبت میکنم. به هر حال کسایی که دیابت نوع 1 دارن روزانه حداقل 2 تا 4 بار انسولین استفاده میکنن، گاهن 5 بار، و میدونیم انسولین داروییه که در کنارش فرد باید یه رژیم غذایی منظم و به فواصل نزدیک نسبتاً داشته باشه. ما بیشتر توصیه میکنیم که افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن از روزداری پرهیز کنن.
بله.
به ویژه کسایی که سابقه افت قند خون اخیر داشتن یا افت قند خونشون طوری بوده که دچار بیهوشی شدن یا دچار کتواسیدوز دیابتی شدن. در نقطه مقابل دیابت نوع 1 که این توصیه رو ما داریم، افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، خیلی از اونها میتونن روزداری رو پشت سر بذارن، اما به هر حال یه تمهیداتی رو باید بیاندیشن که این دوره رو و این زمانی که ناشتا هستن و چیزی مصرف نمی کنن دچار مشکلی نشن.
بله.
بنابراین این افراد بهتره که توصیه‌های لازم رو از پزشکشون دریافت کنن. تو این برنامه هم حالا من یه سری توصیه کلی هست که بهش اشاره خواهم داشت.
دکتر صاحب، گرچه ما فعلا وارد ماه رمضان روزه شدیم و چندین روزم گذشته، اما خوب جهت معلومات خود و شنوندگان عزیز، به خصوص مریضای دیابتی و اونایی که شکر خون دارن، برای سالهای بعد، برای معلومات بعدشان میخوایم بپرسم که بهترین و ایدئالترین زمان و وقت برای مشوره کردن راجع به مریضیشان با دکترای معالج کی هست؟ یعنی اینا چه وقت باید با یک وقت مناسب با دکتر معالج و پزشکشان مراجعه بکنن و راجع به روزه گرفتن و نگرفتنشان مشوره بگیرن تا تغییراتی را با وجود بیارن برای انجام فریضه الهی؟ در این زمینه بگوین، گرچه فعلا هم دیر نیست و قابل استفاده است توصیه ها.
به طور معمول 2 تا 3 ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان افراد باید به فکر باشن و بدونن که چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا بتونن که روزداریشون رو به طور کامل انجام بدن با یک شرایط مناسب. بنابراین به فکر باشن و مشاوره هاشون رو بگیرن.
بله.
ولی حتی بعد از اینم، حتی در روزهای قبل از ماه رمضان یا ابتدای ماه رمضان هم شاید خیلی دیر نباشه و ما بتونیم توصیه هایی رو داشته باشیم و افراد آموزش هایی رو ببینن که به هر حال بتونن با مشکلات کمتر یا حتی بدون مشکل این ماهو پشت سر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم که روزداری یک تکلیف الهیه و خیلی از افراد حتی با شرایط که ما فکر میکنیم که خیلی مشکل براشون ایجاد ممکنه بشه، تمایل دارن که روزداری رو داشته باشن. حتی خارج از ماه مبارک رمضان خیلی از افرادی که روزهای مستحبی بگیرن و از ما سوال میکنن که ما چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم که این عمل رو انجام.
خب، راجع به شرایط مریض های با دیابت تایپ 1 که انسولین تزریق و زرق میکنن به طور کلی صحبت شد. شرایط خاصی که دارن با توجه به ضرورت زرق های متعدد در طول شبانه روز، ضرورت مصرف وعده های متعدد غذایی و خطر افت و پایین آمدن قند خون و سایر ضرورت های جسمی، به این مریض ها توصیه روزه گرفتن نمیشه. البته ما تأکید کنم که باید با دکتر معالج و پزشک خودشان مشوره بکنن و حتما نظرشان را پرسان کنن، چون به هر حال شرایط و اوضاع هر انسان و هر کس فرق میکنه. اما حالا راجع به مریضای با دیابت قسم 2 که دوای خوراکی برای کنترل دیابت و شکر خونشان مصرف میکنن، دکتر صاحب به طور کلی یک صحبت ها و توصیه های را بکنین که اینا در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن.
سوال خیلی کلیه و خیلی مشکله در این رابطه صحبت کردن، چون افراد مبتلا به دیابت نوع 2 طیف گسترده ای هستن، از کسایی که فقط با رژیم غذایی مشکلشون تحت کنترله تا کسایی که یک نوع دارو استفاده میکنن، و در سر دیگه طیف کسایی هستن که انسولین روزی 4 بار استفاده میکنن. بنابراین توصیه واحد نمیشه داشت، این افراد رو باید تقسیم بندی کنیم. گروه اول کسایی هستن که با رژیم غذایی و فعالیت بدنی به علاوه داروهایی که ایجاد خطر افت قند خون نمی‌کنه دیابتشون در حال کنترل، مثل داروی متفورمین، مثل داروی پیوگلیتازون، مثل داروی آکاربوز یا داروی تزریقی که جدیداً به بازار ما اومده و اصطلاحاً ما به اونها میگیم GLP-1 آگونیست، داروهای تزریقی غیر انسولینی هستن که تعدادی از بیماران ما این داروها رو دریافت میکنن.
بله،
افرادی با این شرایط خطر افت قند خون تقریباً میشه گفت ندارن، ما خیلی نگران نیستیم که دچار مشکل بشن، حتی زمانهایی که فاصله بین سحر و افطار خیلی طولانیه مثل تابستانها. این افراد ولی به هر حال باید همون رژیم سالمی رو که در ماهای دیگه سال استفاده میکنن استفاده کنن. رژیم سالم رژیم غذایی که قندای ساده و چربی کمی داشته باشه و مملو و فیبر باشه، در کنارش آب زیاد در ساعاتی که به هر حال بین افطار تا سحر هست نوشیده بشه و سعی کنن افراد که یک جا غذا مصرف نکنن، مثلا زمانی که افطار میشه افطارشونو سبک، غذای سبک افطارشونو باز بکنن و یک یا دو ساعت بعد شامشونو میل بکنن و همینطور بدون خوردن سحری روزداریشونو بهتره شروع نکنن.
بله،
البته همونطور که عرض کردم چون این افراد در خطر افت قند خون به طور معمول نیستن، داروهایی که نام بردم داروهایی نیستن که افت قند خون بدن، بنابراین حتی اگر کسی سحرش هم نخورده باشه خطری برای این دسته از افراد ایجاد نمیشه. ولی هر فردی حتی بیمار هم نباشه اگه سحریش رو میل نکنه به هر حال اون روز رو دشوار پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین علی‌رغم اینکه خطری ایجاد نمیشه با عدم مصرف سحری، ولی توصیه اینه که به هر حال سحر و افطار به اندازه استفاده بشه تا توان انجام فعالیت‌های روزمره‌اش رو فرد داشته باشه.
تشکر از توضیحات دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
از دارو چه می دانید؟ به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید یا در ادرارتون خون دیدید یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارد. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب شنوندگان عزیز و محترم، ممنون سپاس از این که همچنان در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترم مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در رابطه با دیابت و شکر خون و انواع و اقسامش، شرایط روزداری و روزه گرفتن برای این مریضا صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در ادامه ما را همراهی بکنین. خب در بخش اول دکتر صاحب، بعد از اینکه راجع به چگونگی تغذیه و خوراک و برنامه غذایی این مریضا در ماه روزه صحبت شد، در مورد نقش و اثر ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت جسمی هم اگه معلومات بتین بسیار خوشحال میشیم.
فعالیت بدنی به هر حال، حالا چه تو این دسته افراد که خطر افت قند خون درشون زیاد نیست، چه کسایی که حالا داروهای دیگه استفاده میکنن، بهتره که قبل از افطار انجام نشه و اونو موکول کنن به زمان بعد از افطار، با گذشت حالا 1 تا 2 ساعت بعدش یا زمان بعد از سحر اگر امکانش هست براشون. فکر کنم بعد از افطار با فاصله 1 تا 2 ساعت شاید بهترین زمان باشه.
بله.
و بهتر فعالیت‌های سنگین رو فاکتور بگیرن توی این دوره و فعالیت‌های متوسط داشته باشن، هرچند کسایی که ورزش‌های قهرمانی می‌کنند در صورتی که شرایط خاص رو رعایت کنن، من ای باز برای ورزش‌های در واقع پیشرفته و سنگین هم وجود نداره.
علاوه بر دو دسته از مریضی‌های دیابتی معمول و تحت معالجه، یکی دسته از مریضی‌های دیابتی هستند دکتر صاحب که اینا مصاب و دچار عوارض و عواقب خاص مریضی شکر خون شدن، یعنی دیابت برای کلیه ها و گرده هایشان یا برای قلب و عروقشان، چشمشان یک عوارض جدی به وجود آورده. اینا شرایط و تکلیفشان در ماه روزه چیست؟
خدمت شما عرض کنم کسایی که دیالیز میشن باز جزو گروه پرخطر هستن و اینها معمولا کسایی هستن که دیابتشون هم با انسولین داره کنترل میشه و ما توصیه نمی کنیم روزداری رو درشون، ولی تعداد خیلی کمی از بیماران ما هستن که تحت دیالیز قرار دارن.
بله.
کسایی که بیماری های قلبی عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی پیشرفته هم دارن، این هم جزو گروه های پرخطر هستن و باز در این افراد هم ما توصیه نمی کنیم، هرچند اگر کسانی تمایل داشته باشن توصیه هایی رو می کنیم که خطر کمتری براشون ایجاد بشه، ولی این چند دسته اخیر که ذکر کردم اقل بیماران ما هستن و اکثر بیماران ما چنین مشکلی رو ندارن.
بله.
از گروه اولی که گفتم داروهایی که افت قند خون ایجاد نمی کنن بگذاریم، خیلی از بیماران ما هستن که داروهای استفاده می کنن یا ترشح انسولین رو درشون زیاد می کنه، مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید، یا اینکه خود انسولین رو دارن استفاده میکنن. اینها کسایی هستن که ریسک یا خطر افت قند خون نسبت به گروه اولی مقدار بیشتره درشون، بنابراین به فواصل مشخص باید قند خونشون چک بشه، به ویژه زمانی که احساس ضعف میکنن، احساس میکنن دچار تپش قلب شدن، تعریق، لرزش دست و پا، اینها علائم افت قند خون هستن. و فردی اگر دستگاه گلوکومتر داره، از دستگاه‌هایی که در واقع قند خون رو باش کنترل میکنن، باید بلافاصله قندش رو کنترل بکنه و اگر قند خون زیر 70 باشه روزش رو باید باز بکنه، وگرنه ممکنه خطرات جدیتری براش پیش بیاد.
بله.
بهترین کاری هم که میتونن بکنن اگر مجبور شدن روزشون رو باز بکنن، استفاده از نصف لیوان نوشیدنی‌های شیرین مثل حالا ساندیس یا مثلا 4 حبه قند داخل آب بریزن و استفاده بکنن، وگرنه چون میدونیم که افت قند خون ممکنه به دنبالش علائم شدیدتر، حتی کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی رو داشته باشه.
بله.
ولی با تمهیداتی که گفته میشه، ما خیلی وقتا داروهای بیمارانمون رو تعویض میکنیم، داروهایی میدیم که خطر افت قند خون باشون کمتره، مقدار انسولینشون رو تغییر میدیم تا بتونن در طول ماه مبارک رمضان زمان سالمی و کم مشکلی رو پشت سر بذارم.
دکتر صاحب، در مورد سنجش و چک کردن اندازه قند خون در طول شبانه روز در ماه روزه دستور و برنامه خاصی وجود